بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمات امر معروف و نهی از منکر بودیم و تا کنون روشن شد که امر معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از سه قاعده بسیار مهم روشی در فقه ما برای تعلیم و تربیت است. نه مقدمه را ذکر کردیم، بله؟ مقدمه دهم هستیم که رابطه مفهوم امر معروف و نهی از منکر را با یک سلسله واژه‌ها و مفاهیم دیگری که در ادبیات قرآنی و روایی ما ورود پیدا کرده بسنجیم و معین بکنیم. این مقدمه هم بسیار مهمه برای اینکه در هنگامی که وارد بحث خواهیم شد در بیان ادله و خیلی نکات دیگه تأثیرات این رو خواهید دید. فعلا در اینجا ما ارتباط مفهومی و واژگانی این امر معروف و نهی از منکر را با اونها ملاحظه خواهیم کرد. البته شاید اولا در مقام تنظیم بود که خود واژگان امر معروف و نهی از منکر را نوشتیم اونجا، اونو میگفتیم بعد وارد این میشدیم، ولی چون تا حد زیادی واضحه دیگه و شروع هم کردیم تغییر نمیدیم. خب امر معروف و نهی از منکر اجالتا روشنه که در حقیقت در مقام اعمال این روش یک نوع مکلف داره بعثی میکنه، وامی دارد دیگری را به معروف و منکر. حالا اینکه این بعث آیا مقدم مفهوم در اینجا هست یا نیست و اینکه مراتبش هم آیا شمول داره یا چی نیست، این دو سه تا احتمالی که بعد میگیم، ولی چون حالا اینو ما مؤخر داشتیم الان وارد نمیشیم. اما مفاهیمی که با اینجا مرتبطه مجموعه مفاهیمی است که من یک عبور میکنم، 7-8-10 تا و 12 تا مفهومه که اینجا نسبتش رو با بحث خودمون میسنجیم. یک مفهومی، اینا مجموعه مفاهیمی است که در بحث ارشاد و هدایت و تربیت هم اینا رو گفتیم قبلا و مفصل هم راجع به این مفاهیم در اون دو قاعده بحث کردیم. اینجا فقط گذرا رابطش رو با بحث خودمون میخواییم مشخص بکنیم، ولی اگر تفصیل اینها بخواهید تو اون بحث‌های سال قبله. خب یک مفهوم، مفهوم هدایته. این از اون واژگانی است که در قرآن و روایات ما به طور مفصل و گسترده به کار رفته است و آیات و روایاتی هم که این واژه درش به کار رفته سابق بررسی کردیم. ببینیم که هدایت با این مفهوم امر و نهی در اینجا چه نسبتی برقرار میکنه. هدایت رو گفتن دلالتون به لطف، حالا گاهی تعبیر شده دلالتون، هدایت همون راهنمایی دلالت، گاهی داره دلالتون به لطف، دلالتی که از سر عنایت و مهربانی و لطف است. هر دو نوعش آمده، تقسیم هم شده دیگه. حالا این دلالت، دلالت ایصال المطلوبه، نمیدونم چه هست، اینا تقسیماتش رو سال قبل گفتیم و دیدید در جاهای دیگه. حالا مفهوم عام هدایت همون دلالت و دلالت یا دلالتون به لطف است. این مفهوم با امر به معروف و نهی از منکر که ملاحظه بشه ممکن است بگوییم که عموم خصوص مطلقه، برای اینکه در امر و نهی هم که می شود، در امر و نهی که کسی انجام میده به نحوی خود همین امر و نهی که این کار رو بکن این کار رو نکن یه نوع هدایته. این یک احتماله که در واقع دلالتون به لطف را بگیم مفهوم عامه و انواع و اقسامی داره. یه قسمش همون تعلیمه، اون ارشاد جاهله که میگه اینجوری هست، اون یه مصداقشه که اون امر و نهی نیست. یه مصداقش هم مثلا فعالیت‌های تربیتی است که غیر از امر معروف و نهی از منکره، یک نوعش هم همین فعالیت امر معروف و نهی از منکره. این یک احتماله که مفهوم هدایت عامه و امر و نهی هم مصداقی از هدایته. خود این که داره میگه این کار رو بکن این کار رو نکن یه نوع راهنمایی است. این یک احتمال. یک احتمال دیگری هم وجود داره که بگوییم که به لحاظ مفهومی هدایت در واقع شامل، به لحاظ مفهومی شامل امر و نهی نمی شود. هدایت اینه که چیزی رو به او آموزش بده یا یادش بیاره، توجه کردید؟ و اما این فعالیت هایی که حالا او جلو او را بگیره که انجام نده و چیزایی از این قبیل، این دیگه دلالت نیست. اگر این معنا بگیریم اون وقت هدایت و عرض شود که امر و نهی از هم جدا میشه، گرچه در مقام خارج اینا ممکنه با هم یه جای جمع بشه ولی مفاهیم از هم جدا میشه. این هم یک احتمال دیگری است که ممکنه اینجا کسی بگه که در واقع در دلالت بار تعلیم و تذکر و آگاهی بخشی را برجسته بکنه. این هم یک احتماله که وقت امر و نهی دیگه چون مفروضش اینه که آگاهی وجود داره، این فقط حالت بازدارندگی داره، این دیگه دلالت نباشه. این احتمال دومه. ما همونجا سابقا عرض کردیم که از هر همون احتمال اوله هدایت که گفته می شود اختصاص به آگاهی بخشی نداره. هدایت راهنمایی، یا این راهنمایی هم به این محقق می شود که دانشی به او بده، هم به این محقق میشه که در او انگیزه ای ایجاد بکنه، هم به این محقق میشه که بازدارندگی نسبت به او اعمال بکنه. اینا همه هدایته. در مفهوم هدایت علم و تعلیم و اینها به معنی مقدم نیست، اونها همه مثل آقا هدایت همون دلالتون، حالا یا دلالتون به لطف، اینی که او را راه ببره و در مسیر درست قرار بده او را، اینه. بلکه بعید نیست که بگیم تعلیم و تربیت، احتمال سوم اینه که اصلا بگیم تعلیم و اینها همه مقدمات اونه، ولی هدایت اصل قوام اون به اینه که راه ببرد او را در مسیر درست، راه ببرد او را در مسیر درست، اینه. وقتی این راه بردن گاهی باید بهش علم بده، گاهی نمیدونم چی بکنه، این مفهومی داره که میتونه همه اینا را بگیره. به نظر میاد از هر و اقوا این است که هدایت یک مفهوم عام نیست که بر همه این احوال منطبقه، و لذا وقت نتیجه فقهیش بعد ظاهر میشه دیگه. اگر گفتیم هدایت این مفهوم عام انتزاعی است که اینا همه زیر پر او قرار میگیرن، و وقت ادله هدایت در امر معروف و نهی از منکر هم کاربرد داره، بعد بحث میکنیم. بنابراین این یک مطلبه. به نظر میاد اولا و از هر این است که هدایت یعنی همون دلالت، راهنمایی، این بر هم اون عملیات ارشاد، هم تربیت، هم امر و نهی، بر همه اینها صادق. این یک مطلب که شمول این مفهومی اولا و ازهره. نکته دیگری که همینجا باید بهش توجه کرد این است که در همون تعلیم اشاره کردم نیست، بعد از اینکه گفتیم این مفهوم عام همه اینجاها صدق میکنه، ریزتر که بشیم مثلا نسبت هدایت با تعلیم نسبت مقدمه و ذی المقدمه است یا نسبت مفهوم انتزاعی و منشأ انتزاع. این هم نکته دقیقیه که در فقه هم همین، نمیدونم کجا بود، دو سه روز قبل یه جایی گفتیم دیگه، ها تو اخلال به نظام، تو قاعده اخلال به نظام گفتیم. کسانی مثلا آقای سبحانی در اون کتابشون دارن که در اخلال به نظام دارن که کارهای مثلا فعالیت‌های واجبات صناعی، واجبات کفایی، اینا مقدمه حفظ نظامه. ما گفتیم نه، این مقدمه نیست، اصلا نظام یعنی همینا، مفهوم انتزاعی و منشأ انتزاع. حالا این بحث رو تو فقه مکاسب چند روز قبل عرض کردیم. حالا اینجا هم همینطوره. آیا دلالت یه مفهومیه که عرض شود که بر تعلیم و ارشاد و امر و نهی و تربیت همه اینا چترش سایه افکنده است؟ این حرف اول اون بود. اما ادامش اینه که اینا مقدمه اونن، اینا مقدمه اون دلالتن، تعلیم یا تربیت یا حتی امر و نهی، یا اینکه نه اینا اصلا مصادیق و مناشه انتزاعی اون هستن. مفهوم دلالت مفهوم انتزاعیه. این هم یه سوال دیگه است که اینجا مطرح میشه. بعید نیست که در اینجا ما قائل بشیم به اینکه دلالت و راهنمایی که میگیم نسبتش با فعالیت آموزشی، فعالیت تربیتی، ارشاد، تربیت، امر، نهی، نسبت منشأ امر انتزاعی و مناشأ انتزاعه. یعنی خود این دلالته، خود این کاری که داره میکنه همین دلالته. وقتی داره چیزی یادش میده همین دلالته، وقتی که داره امر و نهیش میکنه همین دلالته. و به نظر میاد این درستره، یعنی این درسته، نه اینکه اینا تفکیک اینجا باشه، این مقدمه باشه اون زل مقدمه. اصلا دلالت یعنی چی؟ یادش بده، انگیزه ایجاد بکنه، باز بداره او را، ترغیبش بکنه، تهدیدش بکنه، اینا همه دلالته. دلالت همینه، از قبیل همون رابطه مفهوم انتزاعی و منشأ انتزاعه، شبیه اونچه که در معقول ثانی و منشأ انتزاعش گفته میشه. مصداق بله. تا حالا چون اینجا مصداق مفاهیم نوعیه و ماهوی نیستن، نمیگیم که کلی و فرد و امثال اینها، میگیم که مفهوم انتزاعی و منشأ که رابطه مفهوم و مصداقه. این هم یک مطلب. بنابراین به نظر میاد که هدایت امر معروف و نهی از منکرم را میگیرد، و لذا وقتی در ادله بحث میکنیم به این نکته با توجه کن. این یک مفهوم. مفهوم دیگری که باز از مفاهیمی که قبلا هم مورد بحث قرار دادیم، مفهومی که این مفهوم کلیدی تره در آیات قرآن، مفهوم دعوت، دعاه. من احسن قولا ممن دعا الی الله، یا در همین خود سوره، خود آیه امر معروف نهی از منکر که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، در 15 آیه داریم که این دعوت و دعا درش آمده، که 3-4 تاش از آیاتی بود که مستند بحث ما در قاعده ارشاد و یا قاعده تربیت بود. و در امر معروف هم حالا باید ببینیم که میشود مستند بشه یا نه. این هم باز مبتنی است برای اینکه ببینیم این دعوت و دعا نسبتش با امر و نهی چه نسبتیه. عرض شود که راجع به دعا و هر یک از این واژه ها مفصل سال قبل بحث کردیم، نمیخوایم همه اونا رو عرض بکنیم. اجمال مفهوم دعوت این بود که دعا میگفتیم که دو جور تأدیه پیدا میکنه، یکی با لام، یکی با الاس. دعای با که تأدیه با لام پیدا میکنه اونو کار نداریم، ولی اونجایی که با الا تأدیه پیدا میکنه گفته شده که الحث على قصده. دعا یعنی برانگیختن، دعای به چیزی، دعوت به چیزی یعنی برانگیختن به سمت او. وقتی میگه دعوت میکنه یعنی او را بر میانگیزد که به سمت اون حرکت بکنه. الحث على قصده یک چنین مفهومی برای دعا ذکر شده. خب دعا در نسبتش با تعلیم اونجا میگفتیم که متفاوته، اینکه به او چیزی یاد میده و آگاهی به او میده، این میگفتیم احتمالاً دعای به او نباشه، این داره به او متوجهش میکنه به او. ولی بعد از اینکه میداند او را فرا میخواند، انگیزه در او ایجاد میکنه و چی میکنه، این دعا صدق میکنه. این یک احتمال بود در نسبت دعا با تعلیم و تربیت، که این یک احتمال بود که تعلیم مقدمه دعاست دیگه، خودش دعا نیست وقتی داره یادش میده. گرچه حالا یک احتمال دیگر هم بود که نه، خود اون یاد دادنم در اونجایی که داره یک امر عملی چیزی به او یاد میده، اونم مصداق دعا است. این دو احتمال بود، اما اونجا ترجیح دادیم که یاد دادن مقدمه دعوته. اون ضمن او می شود ولی مقدمشه. اصل دعا اون الحث و علی قصده بیشتر جنبه ترغیب و تشویق و اینجوری داره، اونا مقدمه است. اینو ما ترجیح دادیم اون وقت. حالا اینا بحث اونجاست، الان کارش نداریم، اینو پارسال عرض کردیم. اما اونی که الان میخوام عرض بکنیم نسبتش با امر معروف و نهی از منکره، اینجایی که داره بعث میکنه، زجر میکنه و اینها، این دعا هست یا نیست. حالا ما غالبا در اینجا هم که میگیم اون مراتب از شود که امر و نهی به معنای حقیقی رو داریم میگیم، نه اون جایی که حالا به عمل میرسه، اون یه مقدار گاهی متفاوت میشه. فکر میکنم که در این مراتبش دعا بر امر و نهی هم صادقه، اونجایی که داره امر میکنه که برو این کارو بکن، این کارو نکن، این در واقع این دعوت و الی شیء، حالا الی شیء یا الی ترکه هست، یعنی داره حسش میکنه بر این مسئله، ولذا به حالت مقدمه و ذل مقدمه اون هم نداره. اصلا الدعوت و الی شیء یکی از مصادیق اون همین است که بیاد بعث بکنه، زجر بکنه. حتی اون مراتب عملیش هم ممکنه که بگیم نوعی هست، نوعی رو میگیره، ولی لااقل دیگه بعضی از مراتبش امر معروف نهی از منکر مشمول این واجه هست. اگر این باشه اون وقت آیه هم که بفرماد که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اون یعمرون و ینهون میشه چی؟ ذکر خاص بعد العام، چون دعوت همه امر معروف نهی از منکر را حداقل اون مراتب بعثی و زجری قولی یا با فعل را میگیره و اون امر و نهی در واقع میشه اخص از او، چون حالا دعوت گاهی هم در قالب امر و نهی نیست دیگه، میشه اون مطلق میشه. یه نوع دعوت هم که در قالب حالا شکل‌های موعظه‌ای مثلا اینجوری است که امر و نهی درش نیست. اینم واجه دیگری است که نسبتش فکر میکنم اون خصوص مطلق باشه، حداقل با بعضی از مراتب امر و معروف نهی از منکر. بله اگر بعضی مراتب عملی که حالا به قتل میرسه، دونم در اونها میرسه، اونو اگر ببینیم اون وقت اون خصوص من وجه میشه، برای اینکه اون مرتبه که قتل انجام میشه دیگه اونجا ممانعت از وقوع منکره دیگه، اونجا حس علی قصده نیست. اون رو ببینیم در هدایت هم همینطور است، اون مرتبه‌ای که عمل انجام میشه ممکنه دیگه هدایت هم صدق نکنه، ولی اگه ما اون مراتب مرتبه عملیاتی رو بگیریم هم هدایت هم این احس منوج میشه، ولی اگه اونو نبینیم دیگه هم اون احس مطلق میشه. بله بله دیگه گفتیم اهم میشه، یعنی ذکر خاص بدل عام میشه، ذکر خاص بدل عام میشه. همه اون چه که در هدایت و در اینجا گفتیم البته مفروض ما اینه، یعنی اون مرتبه قتل رو دیگه نمیگیم، چون اگه اونم بگیم امر و نهی اونم رو میگیره اون وقت دیگه من وجه میشه، این شوشنه دیگه. بله بله
حالا فرض کنم که برای شما تحت تاثیر مثلا اثر گفتگوی جمعی و طرف تو دروازی افتاد و شما رو خودمون جزگیر کنیم که من تحت کرده واقعا اینجا رو تو دروازی و جزگیر از حالا مقام حتی این جمعی در مورد من میزاده من تحت میکنم واقعا هم کسی هدایت هست که دعوت مشکله مثلا فرض کردم که من رو
نه خیلی نه درسته، به هر حال با یه واسطه ای باز یه نوعی مرتبه رقیقی هدایت هست دیگه، بالاخره او این کار رو ترک کرد، این عمل رو انجام داد، در مسیر قرار گرفت، همه جام که لازم نیست قصد قربت باشه.
چرا؟
باشه نه باز بالاخره تو مسیر، یعنی مصداق اینه که تو راه آمد اینجا، ولی اون که حالا این منشأ یک حالات دیگری شد که بعد آثار بدتری داره. اون حواشی قصه است، ولی اصل این که این عمل، این هدایت دعوت انجام شد، و این کار انجام داد، این امر خدا اطاعت شد، این هدایت دیگه، نهی خدا، منهی خدا ترک شد، هدایته. مطالعه آثار مخرب دیگه داره اون جای خودش، اون موجب نمیشه که مفهوم اینجا صادق نباشه. بله، بالاخره این هدایته که انحلالیه دیگه، یعنی تو این عمل الان او این کار در مسیر قرار گرفت، ولو اینکه حالا بله قصد قربت نداره، یا قلبا مثلا چیزایی در او پیدا شده که بعد آثار مخربی داره، تو این محدوده عمل انجام شد، چون انحلالیه دیگه، تو این حدود هدایت واقع شد. به نظر میاد اینش مشکلی نیست. اینم مفهوم دعوته. هر شبت که مفهوم سومی که از میان این مفاهیم الان ما تعدادش انتخاب کردیم مقایسه میکنیم، مفهوم موعظه است، که این مفهوم فکر میکنم در همین چه در این موسوعه ای که بحث عمل معرف نزد منکر اومده، شما اون رفته گفتید توی موسوعه فقهی آقای شاهرودی اینها جلد 18 است فکر میکنم که امر معروف نهی از منکر اومده، مفصلم آمده اونجا، یکی از منابع خوبیه که بحث کردن اونجا. یکی بعد دیدم که مثلا موعظه رو اونجا مقایسه کردن. ببینید مفهوم دیگه مفهوم موعظه است، که خب اینم در آیات و روایات ما موعظه دیگران و وعظ آمده است، و ادلش هم رو ما قبلا اینجا بررسی کردیم. ببینیم نسبت اون با امر و نهی چه می شود. دو جور حالا تعریف برای موعظه ذکر شده در کتاب‌های لغت ما آمده. یکی این تعبیر آمده که زجرون مقترنون به تخویفه، موعظه زجرون مقترنون به تخویفه، بازدارندگی که همراهی با نوعی ترسانندگیه، یه جوری ترس در او برمی انگیزه تا این کار انجام نده. زجرون مقترنون به تخویف. یا تعبیر دیگری آمده که التذکیر بالخیر فی ما یرق و له القلب، اینه که خوبی رو یادآوری کسی بکنه به شکلی که و با نحو و در موضوعی که قلب او رقیق بشه، نازک بشه. این وجه تعریف دیگری است که براش آمده، که حالا اون زجر که باشه بیشتر میره به طرف بازدارندگی، ولی تذکیره به خیر که باشه یه خود شاید شمول پیدا بکنه، شاید هم بشه این دو تا رو اینجوری معنا کرد که به هم برسونه. ولی اجمالا اونی که در موعظه هست این است که در موعظه یه نوع یاداوری است، و عرض شود که تکیه بر نوعی ترس و حراس و ایجاد یه رقتی در دل و قلبه، طرف رو دل نازک میکنه و با قلب رقیق ساختن قلبش و ایجاد یه نوع ترس و امثال اینها به سمت کاری او را هدایت میکنه و جهت میده. این موعظه است که نسبتش را با تعلیم گفتیم، اون وقت هم گفتیم دو وجه داره، و وجه اولاش این بوده که این تعلیم دیگه نیست، این مفروض گرفته یه چیزی میدونه، میخواد دلش رو نازک بکنه و نرم بکنه که انجام بده. اولا میگفتیم اینه، مگر اینکه حالا اون تذکیر را یه معنای عامی بکنیم. دو احتمال بود در نسبت این با تعلیم و ارشاد، که اولا این دانستیم که موعظه غیر از تعلیمه، با اون تباین داره. اما حالا در اینجا نسبت موعظه با امر معروف و نهی از منکر، ارشاد که اگر بله نسبتش با امر معروف و نهی از منکر، اگر ما اون تعریف اول را بگیریم که داره زجرون مقترنون به تخویف، اگر زجر به معنای همون معنایی باشه که در امر و نهی به معنای زجر میگه، نهی اصلا میگه نهی زجره، اگر اون باشه که خب وقت نسبت موعظه با امر و نهی و مخصوصا با نهی از منکر خیلی دیگه نسبت نزدیکی میشه، در واقع موعظه میشه یه نوعی، بنابراین احتمال یه نوعی نهی از منکره، در واقع نوعی نهی از منکره، چون زجر در مفهومش آمده. اون تا البته داره به تخویف و فیما یرق له القلب و اینها که میشه اخص از، اگر این معنا رو بگیریم. اما عرض شود که اگر که بنابراین احتمال اول در واقع امر و نهی هم به مصداق، اصلا مصداق موعظه است، امر و نهی هم مصداق موعظه است، ببخشید موعظه مصداق امر و نهی، چون زجر نهلاش زجر، منتها موعظه زجر خاصی، این احتمال اگه بگیم خب خیلی رابطه‌اش نزدیک میشه، اصلا موعظه میشه مصداقی از نهی از منکر در حقیقت. ولی احتمال میدیم که این احتمال دوم چی باشه، و اینه که زجری که در اینجا گفته میشه در حقیقت اون بار امر و نهی اونا درش نیست، بار امر و نهی اونا درش نیست، یه عملیات خیلی آرام و نرمی که طرف دست برداره از کار، بدون اینکه در او خیلی حالت استعلا و علو و امر و نهی و اینها باشه، بلکه شاید این حالت امر و نهی اصلا با موعظه کمی تفاوت داشته باشه. این احتمال ازهره، یعنی تو تبادرات ما اینطوره که موعظه با امر و نهی به لحاظ مفهومی متفاوته، امر و نهی، مگر اینکه کسی امر و نهی رو از این مفهوم استعلا و علو و امر و نهی برداره که اینا بی احتمال هست، اگر این مفهوم رو از امر و نهی بگیره اون وقت اینا میتونه با هم ربط پیدا بکنه، اما اگر نه بگیم تو امر و نهی که ظاهرش هم اینه فرمان دادن، بازدارندگی از موضع فرمان دادن، اگر این رو بگیم که بعدها خواهیم گفت اولا اینه که این ویژگی رو در امر و نهی حفظ بکنیم، اگر این رو بگیریم اون وقت در تبادرات ما این است که موعظه با اون متفاوته، موعظه یک عملیات نرم آرام اتفاقا از غیر موضع برتری و ولایی و فرمان دادن و این هاست، و عملیات هم رو نمیگیره، زبان هم زبان نرمی است که در اون فرمان و برو بیا و این حرفا نیست. اینه که به نظرم این کلمه زجر و مقترنون و اینها خیلی چی نیست، موعظه همون از تذکیر و بالخیر فی ما یرق له القلب بیشتره، و زجر هم اگر در اینجا آمده مخصوص اون زجر مولوی به مفهوم نهی نیست. اگر این بگیریم اون وقت که احتمال دوم اولاست، موعظه با امر و نهی میشه متفاوته، ممکنه در یه بیان آدم اینا رو ترکیب بکنه دا، ولی اون چیز دیگری است، این یه مقوله است، یه مقوله دیگه. چرا دیگه؟ این مثلا اون تعریف دومی که من اینجا نقل کردم با این خیلی نزدیک‌تره. همون وقت هم احتمالاً ما ترجیح دادیم این تعریف دوم را. بنابراین این به نظر میاد تو تبادرات ما امر و نهی، در صورتی که امر و نهی رو از مفهوم امری و نهی ساقطش نکنیم، این احتمال داره بعد که ما اینو قبول نداریم، البته با موعظه متفاوته و مرتبط نیست. اینم از این مسئله. واژه پنجم، چهارم، واژه چهارم واژه نصیحت، اینم دیگه اشاره بکنیم. نصیحت هم که در خب باز آیات و روایات ما داریم، تعریفی که براش شده اینه که تحری فعل او قول فیه صلاح و صاحبه، اینکه سخن یا عملی را ما به کسی پیشنهاد بدیم، مطرح بکنیم که صلاح او در این هست. حالا از سر دلسوزی این نصحه که مفهوم رایج و چیزی هم هست، نسبت نصح و نصیحت با امر و نهی از شبت که به اینجا حالا با دو احتمال، دو احتمالش رو بگیم بعد اون ترجیح بوده. یک احتمال اینه که باز در نص ما بگیم که از شبت که جنبه تعلیمی بیشتر داره، منتها همراه با یه ویژگی هایی است. یعنی پیشنهاد میده به او، این یک احتماله. یک احتمال اینه که نه، اهم از تعلیمه که ما اینو ترجیح داریم قبلا، و شامل غیر تعلیم هم میشه. نصح اونجایی که میداند، ولی داریم یه تأکیدی میکنیم بر اینکه خیر تو در اینه، صلاح تو در اینه، اینم را میگیره که اینو قبلا ترجیح دادیم و که شامل هر دو اونها بشه. و بعید نیست که اینجا بگیم شامل امر و نهی هم میشود. امر و نهی هم ولو با حفظ همون ویژگی بعثی و زجریش هم داشته باشد و تأکید بکنیم، باز عرض شود که در حقیقت داره او را به معروف و منکر وامی داره، بعث و زجر میکنه، و این ارائه پیشنهاد دلسوزانه است که اینو عمل بکن عمل نکن. از این جهته که به نظر میاد که نصیحت و نصح هم مفهوم عامی داره که هم ارشاد را میگیره، هم تربیت، و هم امر و نهی را میگیره. پیشنهادهایی است، تأکید بر یه پیشنهادهایی است که از روی خلوص و اخلاص انجام میگیره و به مصلحت طرف هم هست. ویژگی اون اینه. اینم از این مسئله. این شمولش بعید نیست که بپذیریم. این چهار واژه است که از واژگان بسیار رایج و متداول در حوزه تعلیم و تربیت و در متون دینی ماست و غالبا با غیر از موعظه که ما متفاوت قائل شدیم، ولی اونای دیگه هم پوشانی زیادی داره با امر معروف و نهی از منکر، با تمباریز کاری هایی که اینجا عرض کردیم. عرض شود که واژه پنجم انذاره. اون دیگه وقتم گذاشت دیگه، انشاءالله هفته آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.